نگو از سختی از لحظه خوشبختی با من بگو روی خوش تقدیری وقتی خبر میگیری از حال من بیتابم و بیدارم حال عجیبی دارد امسال
اینجا استدیو 8 مورد ساعت 8 بشنوید
آن چه در آینه چشم تو دیدم آسمان بود و به سمت تو پریدم از نگاه تو به قلب تو رسیدم یک قدم از تو پا پس نکشیدم دل نبریدم دل نبریدم از سیب سرخ خنده از شادی آینده با من بگو چیزی نگو از سختی از لحظه خوشبختی با من بگو روی خوش تقدیری وقتی خبر میگیری از حال من
ایشالله از اون حال عجیب خوبا باشه دیگه امسالمون دیگه داریم یواش یواش این سال 99 رو تموم میکنیم ببینیم راحت میشیم سال 1400 سه ماه میگن مونده من کاری ندارم من از اوناییم که چهارشنبه خوشحال جمعه بود اما بریم دوباره سر بزنیم به پیامکاتون ازتون پرسیده بودیم که شبیه کدوم شخصیت سینمایی یا انیمیشنی هستید گفتن که مهری بیک محمد نژاد از بلوار فردوس که انتهای پرمکشون هم نوشتن یاشاسین آذربایجان واقعا یاشاسین آذربایجان یاشاسین تمام مردم ایران گفتن سلام آقا فرزام خدا قوت متشکرم من شبیه کوزتم تو فیلم بینوایان امیدوارم که ظلمی که در حق کوزت شد در حق شما نشه خانوم اما یادآوری جذابی بود واقعا شخصیت عمیقی بود کوزت و خیلی هم غم انگیز گفتن که سلام من دقیقاً شبیه جان تراولتا هستم ستاره سینمای هالیوود از تهرانم برامون پیامک فرستادن نوری کاش اسمتونم می نوشتید جان تراولتا هم از اون خوش تیپا بوده ها گفتن حامد کریمی عزیز گفتن وودی داستان اسباب بازی حامد کریمی با همین سه تا در واقع گزاره ما رو دیگه متوجه کرد خودتون بفهمید دیگه چی گفت علیرضا یزدانی گفته سلام خسته نباشید فکر میکنم شبیه پینوکیو هستم چون بچه 2 ساله هم گولم میزنه البته شاید به خاطر سادگی زیادم باشه آره بابا علیرضا نه گول نمیخوری تو ساده ای تو مهربونی به نظرم گفتن به من میگن مارکو پولو چون دائما در سفر هستم و یه جورای شبیه مارکو هم هستم کسرا 40 ساله از تهران کسرا اگه هنوزم سفر میکنی و اهل سفری به طور کلی اولا که خیلی به تبریک میگم بعدش هم بدون که تو داری کیف میکنی بهترین کار امیدوارم که شغلت رو هم یه جورایی با این کار در تناسب بذاری پیدا بکنی یه نقطه ای رو خیلی میتونی زندگی شیرینی داشته باشی به تبریک میگم مارکو پولو دیدین بعضی اوقات انقدر ذهنمون درگیره یه جا میریم یه چیزی جا میذاریم بعد یادمون میاد اینجا همچین تو سر زنان برمیگردیم، حالا نهایتش کیف پول خالیمون رو جا گذاشتیم، ولی دیگه تابلو جا گذاشتن داره ها، عجیب نیست. قضیه چیه؟ یه نقاشی 280 هزار یورویی در یه سطل زباله پیدا شده. ایا هنس آدم به کی بگه؟ پلیس آلمان تابلوی نقاشی ارزشمندی رو که یه بازرگان توی فرودگاه دوسلدورف جا گذاشته بود توی یه سطل زباله پیدا میکنه. اواخر ماه نوامبر قضیه از این قراره. یه بازرگان آلمانی تابلوی نقاشی سورئال ارزشمندی رو از ایوتانگی نقاش فرانسوی به طور اتفاقی توی فروشگاه دوسلدورف جا گذاشته بود و حالا پلیس آلمان با کشف این تابلو توی یه سطل زباله نزدیک فرودگاه این اثر هنری بسیار با ارزش رو از نابودی حتمی نجات داده، دستشون درد نکنه. این تابلوی نقاشی که همونطوری که گفتم ارزشش 280 هزار یورو برآورد شده توی یه جعبه مستطیلی مقوایی قرار داده شده بود که خب جای جاست آخه. این بازرگان آلمانی هم که اطلاعاتی از هویتش اصلا مشخص نیست، بعد از رسیدن به مقصد متوجه نبود نقاشیش میشه. اون با ارسال چند تا ایمیل به پلیس دوسلدورف خواستار جستجو برای تابلوی نقاشی با ابعاد 60x40 سانتی متر کجا جاش گذاشتی؟ اما در جستجوهای اولیه اثری از تابلو هم پیدا نمیشه. با پیگیری های بیشتر و ادامه جستجوها این اثر در نهایت در سطل زباله کاغذی قابل بازیافت کشف میشه، یعنی از این سطل زباله هایی که واسه کاغذه. ببین حواسش کجا بوده دیگه، الان یورو چنده تو بازار؟ یعنی من اگر همچین اتفاقی برام میافتاد از هواپیما میپریدم بیرون دنبال تابلو. آخه بابا تو چجوری گذاشتی تا مقصد رسیدی؟ اما یه خبر جذابم بگم برای علاقه‌مندان به زبان و گویش‌های ایرانی. پنجمین همایش بین المللی زبان‌ها و گویش‌های ایران برگزار میشه. این همایش روز سه‌شنبه دوم دیماه 99 از ساعت 9 تا 20 به صورت مجازی توسط مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی برگزار میشه. امیدوارم که نتیجه جذابی هم داشته باشه. بنظر ما الان دایره المعارفمون کلی کلمه بهش اضافه شده، باید واقعا همایش برگزار کنم ببینن اینا رو جا میدن نمیدن، چیکار میخوام بکنم. و بریم دوباره سراغ جشنواره فیلم فجر. واقعا یکی از جشنواره‌های مهم کشورمونه، اینو خوب میدونیم همه و کلی هم این روزها درگیرش هستیم که آیا میشود برگزار بشه یا نه. پاسخ دبیر جشنواره فیلم فجر درباره یک استثناء. دبیر 39مین جشنواره فیلم فجر از احتمال حضور بعضی فیلم‌هایی که پیش از این در رویدادهای خارجی شرکت کردند در جشنواره فیلم فجر خبر داد، البته به شرطی که شورای سیاست‌گذاری موافقت کنه.
چی شده اینجوری درو میکوبی؟ چه خبرته؟
چیزی نشده بابا.
خبر بد آوردی، من میدونم.
نه خبر بد
چیه؟ مهمون اومده؟
این چیزه
آب و بهاگاز اومده؟
آقا یه لحظه به من.
سیل اومده.
سیل چیه دیگه؟
نه زلزله شده؟
زلزله کجای آخه؟
پس چی میگی؟
بابا یه لحظه وایسا، استدیو 8 شروع شده.
آه خب پس اول بگو. برو روشن کن، من دو تا لیوان چای بریزم بشینیم با هم.
بریز عزیزم.
بله که استدیو 8 شروع شده، تازه شما 50 دقیقش هم از دست دادید، 40 دقیقش مونده، اما در این 40 دقیقه کلی اتفاق میفته. اگر تا تازه شنونده ما شدید تا ساعت 20 ما رو بشنوید. اما از امروز توی برنامه استدیو 8 قصد داریم تا ارتباط برقرار بکنیم با خبرنگارمون.
بله،
و از ایشون
بنده هم سلام عرض میکنم و بسیار خوشبختم که در خدمتتون هستم.
تمنا آقا اجازه میفرمایید قدم به قدم جلو بریم. بنده میخواستم به یه مقدمه اگر اجازه بدید من عرض بکنم.
بفرمایید.
بالاخره هرچی باشه تا حدودی یه تشریفاتی رو باید رعایت بکنیم دیگه.
ابدا. ببینید آقا، شما به عنوان فردی اهل رسانه نباید این حرفو بزنید. چطور؟ نفر میشنون و یاد میگیرن و بعد
خاطره
سویی که از این گفتید شما نمیشه.
آقا من که چیزی نگفتم کسی بخواد سوء استفاده بکنه. چی؟
من کاری به این کارا ندارم آقا. منظورم این بود که همین تکلیفات کاری ها رو انجام دادیم که همه گیر رفتیم به سمت دنیای مجازی و همه چیز شد اینترنتی.
خب ببینید شرایط اینطوری شد دیگه، ما مجبور شدیم به سمت دنیای مجازی بریم. یعنی در واقع خیلی رفتیم به چیز
وارد حاشیه نکنید. من فقط یه خبرنگارم. حالا بگذاریم. ولی تا قبلش هم البته بس همین بودا. قبلش هم همه داشتن تو پخش زنده انواع غذای مجازی جولان میدادن. حتی شده برای خوردن یه قهوه. البته تو لیوانه چایی بودا. میگم قهوه.
بله، مثل اینکه شما خیلی دلت پره. خب خیلی فضای مجازی درگیرت کرده دیگه.
دلاغا نگینده. این گوش بوده گوش ما خبرنگارا پر بوده از این حرفا و عدیدها.
بله متوجهم. حالا به ما و شنونده هامون میگین چه خبرها یا نه؟
آقا الان گفتیم ولی دیگه هیچ وقت از یه خبرنگار نپرسیم چه خبر. الان گفتینا ولی دیگه هیچ وقت نپرسید.
آقا
این سوال به شدت بهشون برمیخوره. آقا
من که چیز ببخش اتفاقی افتاده. اگه اتفاقی افتاده برنامه زنده است دیگه، پیش میاد یه حرفی از دهن آدم میپره. ببخشید جان.
آقا بله. میگم این سوال دیگه چه خبر و اینا رو نپرسید.
آها
راستش این مطلب باید جا بیفته که وقتی داریم با یه خبرنگار حرف میزنیم باید هوشمند باشیم تا در خلال کلمات و حرفایی که میشنویم مطلب رو بگیریم. دقت کن شما. فامیلتون چی بود شما؟
من رنجبر هستم. حالا شما خودتون برامون رمزگشایی کنید دیگه استاد جان.
آقا مجازی.
خب
آقا مجازی.
بله.
شما خبر دارین که اخیراً تمام جشنواره‌های ما به خاطر شرایطی پیش اومده مجازی شده؟
بله بله اتفاقا خیلی هم خوبه، ما تو برنامه‌مون کلی صحبت کردیم. جا داره کمال تشکر رو داشته باشم اینجا از برگزار کنندگان این جشنواره به خاطر راه اندازی سایت ها، حضور غیر فیزیکی، چه میدونم بررسی و داوری منظم و دقیق. واقعا لذت
جان میخواین من قطع کنم اصلا؟ شما خودت یه پا خبرنگاری.
آقا
من چیکارم اصلا؟
بله بفرمایید، معذرت میخوام. بفرمایید شما.
داشتم عرض می‌کردم.
می‌فرمودید.
چند ساعت پیش بنده تصمیم گرفتم به عنوان تماشاچی در یکی از این جشنواره‌های محترم شرکت کنم.
چه
با متاسفانه با تشریفات روبرو شدم.
تشریفاتم که خط قرمز شما.
بله بنده اومدم روی گزینه حضور در جشنواره به عنوان مخاطب عام کلیک کنم.
بله.
چی که پیغام اومد لطفاً دست به سینه بشینید.
ای بابا چرا؟
ماسک خود را به صورت بزنید. گواهینامه تایید سلامت خود را توسط پزشک متخصص به ما ارائه کنید.
آفر.
که در غیر این صورت بیمار محسوب شده. آفر. و از گردونه رقابت‌ها کنار گذاشته می‌شود.
احسنت احسنت. البته اینا که می‌دونید همه در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی دیگه، حالا مشکلی که نداریم. بله
حالا بگذریم. آقا من هیچ وقت آدم اهل حاشیه‌ای نبودم. کاری هم به این حرفا چی؟
نداری.
ندارم.
بله متوجه.
ولی سوالی که من از شما دارم اینه.
بفرمایید.
اگر می‌خواستم رو گزینه شرکت توی جشنواره به عنوان مخاطب خاص و یا شرکت در بخش رقابتی جشنواره شرکت کنم،
بله.
آیا الان میتونستم با شما صحبت کنم یا خیر؟ چه کسی هستم پاسخ خوبه؟
احیانا قصد دارید که بهمون بگید شما وارد چه سایتی شدید و این چه جشنواره‌ای بوده یا همینجوری میخواید؟
ببینید آقا قرار شد فقط درباره نکاتی که در کلام من پنهان شده صحبت کنید و نه در مورد حاشیه. اگه من الان اسم این جشنواره به خصوص رو بیارم، دوستان از جشنواره های دیگه اعتراض میکنن که برای فلانی تبلیغ کردی. پس ما چیو از این داستان؟
نه آقا اینجا استدیو 8 آقا جای معرفی جشنواره است. حالا نوبت همه هم شما معرفی میکنید. بله بفرمایید جانم.
منو با عوامل جشنواره ها در ننداز. الان تو کجایی؟
من تو استدیو.
دقیقاً کجایی؟
آقا دقیقاً داخل استدیو 8 پشت میز نشستم.
همین
دیگه. هشت زنده هم
همین
هست.
همین اصلا موضوع
شما
همینه.
خبرنگاری. بله
این منم که هی باید برم این ور اون ور گزارش بدم، نه شما.
خب
نه شما پشت میز نشینا. منو با اینا در ننداز
آقا جان.
در ننداز نمیذارن برم جشنواره.
آقای من نمیدونم این میز اجراست. آقا مال من نیست. من برنامه تموم بشه بلند میشم سرکار خانم زاره تشریف میارم میشینن.
ببین خودت هم داری میگی. ببین
چیکار کنم؟
پشت میز نشینا همینو میگن. آقا این میزا به کسی وفا نکرده.
آقا من یه مجرم چی میگی؟
اصلا من میتونم رنج بر صدات کنم.
چند دقیقه قبل 10 بار گفتی چی صدات کنم؟
نه اون موقع جایگاه تو نمیدونستم.
ای آقا جایگاه چیه قربونت برم؟
ای آقا بیا از این حرفا دور شید. خیلی دور. خیلی دور آقا، خیلی دور بشید. اصلا بریم همون سمت جشنواره ها.
آخه من میگم
بگذریم آقا، حالا بگذریم رنجبر جان، بگذریم. ما به زودی جشنواره فجر رو در پیش داریم.
میدونم همین
الان همون طور که اطلاع دارید برنامه ریزی ها هم از مدت ها قبل در حال انجام شدنه.
خدا رو
شکر. به صورت
مجازی.
آفرین.
بله من میدونم.
چون تقریبا یکی از مهمترین جشنواره های داخلی به حساب میاد.
قطعاً. بله بله.
این گزارش و حضور مجازی توی اون باید جذاب باشه.
حتما همینطوره. فقط من یه نکته‌ای که هست
میخوام که گوش کن. فقط این که هر تصمیمی که گرفته میشه رو هر چه سریع‌تر دوستان بزرگوار سینماداری که اخیراً سینماهای خودشون رو به شکل کافه و رستوران تغییر کاربری دادن هم اطلاع بدن.
رستوران کردن.
اگه گوش کن که اگه فیلمی توی اون سینماها اکران شد مجبور نشیم ساعت‌ها باید بدون فاصله گذاری اجتماعی پشت در صف بکشیم.
بله.
تا چی مسئولین محترم چیدمان رو تغییر بدن، میز و صندلی ها رو جمع بکنن و به جاش صندلی های چی؟
سینما بزن. مگه داریم اصلا همچین بی نظمی های آقا؟
خب
چی میگه شو رستوران؟
دوستان اشاره میکنن وقت این بخش به انتها رسیده.
دوستان چیه؟
من هم از شما و شنوندگان عزیز تشکر میکنم و تا فردا و خبرهای داغ بعدی
نمیذاره حرف بزنم. ببینید آقای من نمیدونم چطوری دوستان به شما اشاره کردن، همه اینجان، کدوم عوام؟ الو قطع کردن. درست میگن، البته باید اگه برنامه‌ای برای انجام هر اکرانی باشه سینمادارها و مردم بدونن، واضح بهشون توضیح داده بشه. من اسم اینم نپرسیدم. خانم فرزین گزارشگر کیه؟ من نمیشناسم. هر روز من که نفهمیدم ایشون حالا کی بودن، ولی آشنا میشیم باهاشون. اما بریم همراه یکی از دوستان همیشگی استدیو هشتیم با بخششون، ببینیم چی برامون آوردن.
کتاب ها رو باید دید، خرید، شناخت، خورد یا خواند.
دوست عزیز من سلام، هم تو و هم من لذت آمدن پست چی را چشیده ایم، هیجان باز کردن پاکت نامه را و بارها و بارها خواندن خط به خطش را. بیا برای کودک و نوجوانمان بیشتر از نامه ها بگوییم. نامه های به هیچ کس به نویسندگی احمد اکبرپور، تصویرگر سارا خرامان، ناشر پیدایش، برای 13 سال به بالا. معرفی این کتاب رو به قلم خانم مهتاب جناب بشنویم. نامه اگر نامه باشد، فرستنده‌ای می‌خواهد و گیرنده‌ای، آدم دلتنگی که بنشیند و با صبر و حوصله از حال و روزگارش بنویسد. آن طرف ماجرا هم باید کسی باشد که دلتنگ‌تر از نویسنده باشد، که نامه را تحویل بگیرد، ببوسدش، روی قلبش بگذارد و سر آخر بازش کند و آن را بخواند. اما توی داستانی که درخت‌ها راه می‌روند، آدم‌ها پرنده می‌شوند و کوه اژدهایی در خواب، داستان جور دیگری خواهد بود. اما مهوان سواد نوشتن ندارد و پای پسرک قصه گو و رویا پرداز به ماجرا باز می‌شود. پسرک از قول عمه برای مردش نامه می‌نویسد. نامه‌ها فرستاده هم می‌شوند، اما به هیچ کس.
خودم را توی کتاب می دیدم که پاورچین تا پشت قصر دیو سیاه می رفتم و از ترس حتی سکسکه هم می گرفت. توی کتاب می توانستم از این سیاره با آن سیاره بروم و مطمئنم که بیشتر از خودش از کوچولو نگران گل او بودم. حتی دلم برای گوسفندش می سوخت که تک و تنها بود و هم بازی نداشت. صدای عرعر الاغ توی کتابخانه پیچید. پدر توی حیاط منتظرم بود و من دنبال کتابی می گشتم که انگار خودم نوشته باشم.
این کتاب میتونه فرصتی باشه برای نوجوان که نامه هایی به هیچ کس رو تجربه کنه.
خیلی ممنونم از هدا و شهاب روحانی فر برای معرفی این کتاب جذاب. امروز از شما پرسیده بودیم شبیه کدوم شخصیت سینمایی یا انیمیشنی هستید. 30075 هم که در اختیارتونه و شماره تلفن 33914142. از اون موسیقی ها بود که من دلم نمی اومد بیام روش دیگه، ببخشید دیگه، و از موقع منم میام. اما بذارید اینجا براتون از داورای اولین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی بگم. در بخش نمایش حرفه‌ای مجید حمزه که حتما با صداشون آشنا هستید، جهانشاه آل محمود و میرطاهر مظلومی، و در بخش برنامه های حرفه‌ای مریم جلالی، محمد رضا قربانی و سعید معدنکن داور خواهند بود. اختتامیه این جشنواره هم توی دی ماهه. وقت بود در مورد تئاتر و نمایش نامه مفصل صحبت نکردیم و نکرده ایم، ولی میخوام اینجا براتون یه نمایش نامه جدید معرفی بکنم که به نظرم خیلی خوندنیه. برای اینکه مترجمش دست به ترجمه کتابهایی که خوندنی به اون صورت نیستن نمیزنه. نمایش نامه دو سر و یک کلاه نوشته ژان ماری پی ام با ترجمه محمد رضا خاکی که حتماً علاقمندان به تئاتر با ایشون آشنا هستند و توسط انتشارات مانیای هنر راهی بازار کتاب شده. این نمایشنامه درباره داستانش درباره تئاتر و زندگی دو تا برادر که هر دو هم بازیگر تئاترن. در این اثر به مشکلات این بازیگران درباره درآمد، کار و زندگی که متاسفانه مشکلات مشترک همه تئاتریای سراسر دنیاست صحبت میشه. یه نمایشنامه هست واقعا به نظرم دو سر و یک کلا، من خوندمش، به نظرم خیلی نمایشنامه خوبیه، بخونیدش با ترجمه آقای خاکی.
پرده ها کنار میروند، نور صحنه را روشن میکنه. اینجا نقش ها، داستان ها، عشق ها و لبخند ها جان میگیرد. خشکسالی و دروغ، نوشته محمد یعقوبی، با بخش‌هایی از اجرای نمایش به کارگردانی محمد یعقوبی، با بازی علی سرابی و پیمان معادی. امید به خانه آرش آمده است و با هم مشغول صحبتند. آرش در حال صحبت کردن کنار امید می نشیند.
بالاخره تو اون زمان که میترا رو برای ازدواج انتخاب کردی یه دلیل مناسبی برای این انتخاب داشتی.
بالاخره تو قطعا اون دورانی که میترا رو برای ازدواج انتخاب کردی یه دلیل مناسبی برای این انتخاب داشتی. حالا بشین هی فکر کن که گذشته اگر اونجوری میشد چی میشد، یه اتفاق دیگه میافتاد. ولکن ولکن دلیل خودتو برای انتخاب داشتی، حداقلش میترا این شانسو داری که اهل کتاب و مطالعه و
خدا پدرت بیام میترا اهل کتاب و مطالعه است. میترا من همش تشویق میکنم، مثلا کتاب میفهمه، یعنی من همش بهش میگم میترا بشین یه دونه کتاب برق بزن ببین، همین یه لحظه من ازش غافل میشم، کتابو میذاره زمین، این چیه این تلفن، تلفنو میره برمیداره، آره شروع میکنه با خواهرش درباره خواننده ها و هنرپیشه ها و اینا. یک ساعت
امید به شانه آرش میزند،
بوردا نگاه میکنه، زن من تو خونه میشینه، بوردا برق میزنه، ببین آرش من واقعا روانی میشم، میبینم زنم داره آخه این کارتو میکنی، بشین بوردا برق بزن.
چرا داد میزنی؟ یعنی دقیقاً مشکلی که رامینم میگه من با زنم دارم.
چرا داد میزنیم؟ این دقیقاً مشکلی که رامینم میگه من با زنم دارم. ولی من شماها رو نمیفهمم. او میترا دوست داره بوردا برق بزنه، از تماشای بوردا هم لذت میبره. من نمیفهمم.
امید پایش را از عصبانیت تکان میدهد.
خودت تکونت.
بابا باشه بیم.
کجاش غیر قابل فهمی آدمی از بوردا برق زدن لذت میبره؟
امید با مشت روی پایش میکوبد.
چرا خودتو میزنی؟ صاف بشین همینجوری. زنت میره پشت ویترین مغازه و میسه ویترین مغازه رو نگاه میکنه لذت میبره، غیر قابل فهمه این چیزه. ببین من خودم از همه دنیا بیشتر تموشه. از همه دنیا بیشتر دوست دارم که همه کتاب بخونم، همه مطالعه بکنم، همه شعر بخونم، ولی باید بپذیریم که همه هم مثل ما همه مثل ما نیستن که اهل کتاب و مطالعه و نمیدونم این حرفا باشه، درست یا نه؟ حالا ما بیاییم مثلا من حتی گیر بدیم که همه کتاب بخونم، همه مطالعه کنم، همه شعر بخونم، حرفم تموم شد.
تموم شد؟ ببین مشکل من یکی دوتا که نیست، مشکل من بیشماره. من تو خونه خودم رسما شدم یک انسان روانی. میترا عادت داره روزی 4 تا 5 تا روزنامه مختلف میخره، میاره تو خونه، دقیقاً میشینه روبروی من، مطالبشو از اول تا آخر بلند بلند برای من میخونه.
صبر کن، تو همین الان نگفتی میترا اهل مطالعه نیست؟
تو همین الان نگفتی میترا اهل مطالعه نیست؟
روزنامه میخونه، کتاب که نمیخونه که،
فرق میکنه.
خیلی فرق میکنه، خودت خوب میدونی فرق
میکنه.
فرق نمیکنه واقعا. میاد روبره من میشینه روزنامه رو شروع میکنه از اول، بعد ببین توقع داره من نگاه کنم، وقتی داره میخونه من زل بزنم تو چشاش نگاه کنم، ببین منو ببین، همین یه لحظه مسیر نگاه من کج میشه، نگاه کنم میخوام همینو بگم، مسیر نگاهم کج میشه، میره اون بعد خانم بهش بر میخوره که چرا من نگاش نکردم. تازگی ها گیاهخوار شده، زن من گیاه میخوره. بابا من چی؟ من دلم میخواد مثل آدم گوش بخورم، تو یهو به سرت زد گیاه بخوری؟
خشکسالی و دروغ نمایش دهنده زنجیره‌ای از دروغ هاست. اینکه هر دروغی برای پوشیده ماندنش دروغی بزرگتر را می‌طلبد و زنجیره‌ای تشکیل می‌شود که در نهایت به دور گریبان همه آدم‌های درگیر آن می‌پیچد. نویسنده در این نمایش به جای پرداختن به قصه‌ای خطی و مطرح کردن تم مورد نظر خود در ساختاری کلیشه‌ای، شخصیت‌ها را روانشناسی می‌کند. گفتنی است در سال 1394 فیلمی بر اساس همین نمایشنامه با همین عنوان به کارگردانی پدرام علیزاده ساخته شده است.
خیلی ممنونم از سهیل سایی عزیز بابت معرفی این نمایش جذاب که میتونید از درگاه‌های اینترنتی ببینیدش همین الان. همچنان با ما باشید، داریم میرسیم به بخش معرفی فیلم امروز با کارشناس ما. ساعت 19:38.49 است. امروز 22 آذر ماه 99 و تولد یکی از کارگردانهای خوب کشورمونم هست. اینو گفتم تا در اینجا بریم و همراه بشیم با مصطفی محمودی عزیز، کارشناس فیلم و منتقدمون، تا ببینیم که چطور این روز تولد رو میخواد برامون سینمایی کنه دیگه. آقای محمودی عزیز سلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، فرزام رنجبر نازنین، سلام به تو، سلام به یکایک شنوندگان و مخاطبان خوب استودیو 8. خوشحالم که صداتو میشنوم و خوشحالترم که امشب در خدمتتون هستم.
منم خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.